أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرائزمون پیرامون عوامل محب آخرت به اتمام رسید. سوالات متعددی به دستم رسید تو این مدت که بحث معاد رو هم مطرح میکردن و نهایتاً به ذهنم رسید در یک جلسه به طور خیلی فشرده دلیل‌هایی که برای اثبات معاد در کتب ذکر شده بزرگان نقل فرمودند و خدمتتون عرض بکنم. این بحث همونطوری که توجه دارید از موضوع صحبتمون خارجه، لکن به لحاظ اهمیت نتایج عملی او در زندگی انسان به ذهنم رسید در نهایت پیرامونش مقداری صحبت بکنه. از طرفی هم می دانید کتاب هایی که راجع به معاد نوشته شده خب مطالب مفصلی رو درش ذکر کردن، حتی بعضی جلدهای متعددی رو پیرامون بحث معاد بیان کردن. لذا اون چی که امروز در خدمتون بیان میکنم میخوام عرض بکنم اگر بخوایم همه اون مطالب رو چکیده اونها رو بیان کنیم ناچاریم توضیح دیگه ندیم و مطالب جوانبی و فروعاتش رو هم ذکر نکنیم و فقط اکتفا کنیم به اصل استدلالی که برای معاد گفته شده. همون استدلال هم حداقل 4-5 جلسه نیاز داره که بنده چون خواستم بی جواب نگذاشته باشم سوالات عزیزان رو در یک جلسه میخوام بیان کنیم، معلومه که صحبت یه مقدار فشرده هست و چکیده اون مباحث مفصله که هم ذکر کرده باشیم و هم مفصل وارد نشیم که از مقصدمون دور نمونیم. میخواییم انشاءالله صحبت های اصلی خودمون رو ادامه بدیم. پیرامون معاد کتاب فراوان نوشته شده و در بعضی کتب هم چند استدلال، 3 دلیل، 4 دلیل ذکر کردن و از مجموع استدلال ها میتونیم ما 6 دلیل رو برای اثبات معاد بیان بکنیم. بعضی از این دلیل ها هم دلیل های عقلی است، بعضیش عقلی نقلیه، یعنی باز زمینه بشه استدلال نقلی کنارش بیاد که اینا رو حالا ممکنه تو ضمن صحبت یه اشاره‌ای بکنم. استدلال اولی که برای اثبات معاد ذکر میشه اینه که خلقت جهان عبث و بیهوده، بیفائده، بیمقصد نیست. اگر ما پذیرفتیم که این جهان خدایی داره، یعنی بحث توحید الان نمیخوایم مطرح کنیم، اونو فرضاً قبول کردیم که خدای این جهان خدای حکیمی است که این جهان رو خلق کرده، کسی که توحید رو قبول کرد نمیتونه دیگه معاد رو انکار بکنه. با این دلیل اول که وقتی پذیرفت خدایی است که خدا حکیمه، میگه خب این جهان رو بیهوده که خلق نکرده، حتما یه مقصدی داره، یه غایتی داره، اون مقصده کجاست؟ آیا همین دنیاست؟ که نمیشه که خود دنیا خلق بشه و خودش هدف خودش باشه، این که نمیشه. این دنیا رو برای یه منظوری خلق کرده. اون آیه 115 مؤمنون که قبلا هم خوندیم همین رو فرمود: افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ببینید دو جمله اومده. جمله اول: فکر میکنید بیهوده خلق شدید بدون هدف، به تعبیر عامیانه هم تو کشکی بی نتیجه، هم تو اومدید اینجا روز و شب بکنید، شب و روز بکنید، عمر تمام بشه، همچین فکر میکنید؟ دنبالش میفرماد آیا فکر میکنید قیامتی تو کار نیست؟ این دو جمله کنار هم معلومه یه ارتباطی با هم داره. ارتباطش همینه که وقتی انسان انکار میکنه هدف خلقت خودش رو، بله انکار قیامت رو هم میکنه، میگه ما اومدیم تو این دنیا برای همینجا، وقتی هم مردیم تمام شده. ولیکن اگر معتقد به هدفمندی جهان شد و گفت جهان یه هدفی داره، انسان برای یه منظوری خلق شده، بلافاصله میگه اون منظور تو قیامته. خب حالا این استدلال رو به بیان علمیش هم میتونیم اینطور بگیم، بگیم جهان دارای حرکت است، هر حرکتی نیاز به یک محرک داره، محرک اگر موجود عاقل باشه یه مقصدی رو از این حرکتی که داره تولید میکنه داره. مثل خود ما انسان ها اگر یه حرکتی انجام دادیم چون عاقلیم حتما از این حرکتمون یه مقصدی رو در نظر داریم. اگه پذیرفتیم این جهان محرکش خداونده، خب خدای متعال باید یک مقصدی غایتی رو از این حرکت خودش که داره تولید میکنه داشته باشه که اون نتیجه در آخرت هست. دلیل دوم: اگر ما منکر قیامت بشیم عدالت خدا رو هم باید زیر سوال ببریم. نتیجه میشه مؤمن و کافر مساوی هست، مطیع و فاسق در یک رتبه و یکسان هست، میشه این رو معتقد بشیم. چون ما نگاه میکنیم این مؤمن و کافر، عاصی و مطیع، هر دو زندگی میکنن، بعدم نهایت تو این دنیا میرسن به مردن. اگر مردن پایان کار باشه آدیگه اون طرف خبری نباشه، باید بگیم پس این مؤمن و کافر اینا مساوی هم، فرق نمی که چه بسا بگیم کافره موفق تر هم بوده چون یه سری گناهانی هم کرده، یه سری لذترانی کرده، شهوترانی کرده، حق دیگران رو ضایع کرده، اوورده استفاده کرده، بعدم که خبری نیست. بعضی هم اینا رو زرنگی هم میدونن برای خودشون، میگه زرنگ اونه که بیشتر از منافع دنیا استفاده کرده ولو مال خودش هم نبوده. اگر ما پایان زندگی انسان رو که میمیرد اینو پایان کار بدونیم و دیگه منکر قیامت بشیم، بلافاصله باید بگیم مؤمن و کافر یکسان توی رتبه، حداقل بگیم اینا فرقی نمی کنن، هر کی حتی زندگی کرده بعد که تمام شد دیگه تمام شد. قرآن کریم از این افراد که دهریون بهشون میگن یاد میکنه که اینا میگن انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. دهریون اینایی که منکر خدا هستن، فقط معتقد به طبیعتن، اینا میگن که ما فقط اینجا هستیم، زندگی میکنیم، بعدا میمیریم و روزگار است که ما رو هلاک میکنه. اگه معتقد به این شدیم باید عدالت خدا رو پس ببریم کنار، در حالی که ما قبل از که به معاد برسیم توحید و عدل رو از جمله صفات خدا، عدل دیگه، این رو ما پذیرفتیم. حالا اگه کسی عدالت رو قبول نداره اون باز بحث جدای از معاده، باید بره جداگانه بحث عدالت یه بحث خیلی مفصلی جداگانه صحبت روش بشه. این صحبت ها چون به هم زنجیرواره لذا ما نمیتونیم همش رو با هم مخلوط بکنیم، رو فرض این که توحید و عدل رو پذیرفتیم، عدالت خدا ایجاب میکنه یه قیامتی تو کار میشه. حالا بعضی گفتن تا میگید ایجاب، تعیین تکلیف برای خدا دارید میکنید. چرا برای خدا تعیین تکلیف میکنید؟ مگه ما کی هستیم؟ تکلیف رو باید یک کسی بکنه که بالاتر از خدا باشه و بگید خدا یا باید قیامتی رو در کار بگذاری و الا عادل نیستی. جواب اینه که ما تعیین تکلیف نمی کنیم، داریم می فهمیم یک واقعیتی رو. نمی خواهم به خدا تکلیف بکنیم که باید بری این کار رو بکنی. نه، خداوند قبل از که ما بگیم اون می کنه این کار رو. ما داریم واقعیتی رو درک می کنیم با ذهن ناقص خودمون، با عقل ناقصمون داریم اینو بررسی می کنیم. می گیم این خدایی که شناختیم که وجود داره، یکی بیشتر نیست، عادلم هست، فهمیدیم که این خدا هیچ عمل کسی رو ضایع نمی کنه. خیلی اینا رو فهمیدیم. بعد میگیم پس این خدای متعال حتما بعد از مردن یه برنامه رو داره، و الا افراد با مردن اگه بخواد تمام بشه که همه در یک مرتبه قرار میگیره. خب این دو تا دلیل رو خدمتتون با هم عرض کردم. در آیات 27 و 26 و 27 سوره صاد این دو تا استدلال هر دوش تو ضمن آیات ذکر شده. ببینید من آیاتش رو بخونم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. فرماد ما آسمانها و زمین و ما بین آسمانها و زمین رو باطل خلق نکردیم. باطل همون بیهوده، بی نتیجه، همینطور بی خودی خلق کرده باشیم. بینیم به قول کسی گفت که خدای متعال تنها بود، حوصله سر رفته بود، ما بذار یه سری انسان خلق کنیم، اینا بیفتن به جون هم بینیم چیکار میکنه. اینطوری که نمیشه بگیم اینطوری. واقعا ما عقیده میتونیم اینطوری به خدا پیدا کنیم؟ این جهانی با این عظمت بعد گیم برای این بوده که خدا میخواست استنایی در بیاد، مثل یه زوجین که ازدواج میکنن بعد بچه دار میشن که استنایی در بیاد، شریک سوم این چهارم تو زندگیشون بیاد. اینه خدای متعال که اصلا نیاز به چیزی نداره. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. این باطل بودن خلقت آسمان ها و زمین و ما بینش، این باطل بودن رو انسانای کافر گمان میکنن. این گمان اوناست، اونایی که خدا رو قبول ندارن. بله تازه گمان دارن، اونا یقین هم ندارن، هم تو میگن شاید همینطور باشه، بیهوده هم تو خلق شد. فویل للذین کفروا من النار. وای به حال این انسانایی که کافرن که آتش جهنم به اونها میرسه. ببینید تا اینجا استدلال اول بود. آیه بعد استدلال دوم قیامت رو ذکر میکنه. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. آیا ما قرار میدیم آدمایی که مؤمنند و عمل صالح انجام دادن رو مثل مفسدین در زمین قرارشون میدیم؟ یعنی شما آدم ها چی فکر میکنی راجع به خداوند متعال؟ اگه قیامت تو کار نباشه خب اینا باید مساوی باشن، همچی فکر میکنید؟ ام نجعل المتقین کالفجار. آیا عقیدتون راجع به خداوند اینه که خداوند متقین رو مثل آدم های فاجر قرارشون میده؟ ببینید سواله، اما سوالی است که تو ذهنش انکاره. و اگر ما انکار کردیم و گفتیم نه خدایا تو رو میشناسیم که این گونه نیستی، تو حکیمی، همه کارا طبق دلیل و حکمت مستدل، خب نتیجه میشه که خداوند وقتی بخواد امتیاز به اینا بگذاره، امتیاز کجاست؟ تو دنیا که نبود، نگاه کردیم نه همه رفتن، معلوم میشه امتیاز مربوط به آخرته. آیه 59 سوره یاسین می فرماد و امتاز الیوم ایها المجرمون. تو قیامته که میگن جدا شید، آی مجرمون برید کنار، از بین مؤمنین تفکیک میکنن. تو دنیا که تفکیک نشد که. وامتاز الیوم، امتیاز مربوط به قیامته، اونجا میگه امروز از هم جدا شید. تو سوره زلزال چی میگیم؟ یومئذین یسر الناس اشتاتن، دیگه اونجا تفکیک میشن دیگه، دست دست گروه گروه میشن. برای چی؟ لیورو اعمالهم، اعمالشون به اونها نشون داده بشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دلیل سومی که برای اثبات معاد میتونیم ذکر بکنیم یه دلیل نقلی است، یعنی به عقل نمیخوایم تکیه بکنیم، اینجا به قرآن، به کلام الهی تکیه میکنیم. اون دلیل یک و دویی که گفتیم دقت کردید دلیل عقلی بود، اما عقلی بود که کنارش هم ما توحید رو باید میپذیرفتیم، عدل رو باید میپذیرفتیم. بعد از که اون رو پذیرفتیم میرفتیم تو این که خدای متعال چه کارهایی رو باید انجام بده و انجام میده. اما اینجا دلیل سوم ما اینه که ما میبینیم خداوند در قرآن کریم برای خود رحمت رو واجب کرده. ما واجب نمی کنیم که بگیم ما بالاتر از خدا نیستیم، ما کی هستیم؟ نه، خود خداوند بر ذمه خودش واجب کرده رحمت رسوندن به بندگانش. خب اسمشو میذاریم ایصال رحمت. این ایصال رحمت در آیه 118 سوره هود با کنایه آمده. این که میگم با کنایه، اون کلمه ذالک رو تو اون آیه باید برید بررسی کنید که مشارون علیه ذالک اشاره به چیه. اونجا امام صادق علیه السلام میفرمان منظور ایصال رحمت، که تو اون آیه 118 هود میفرمان که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. خداوند میتونست همه رو مؤمن، شیعه، دوازده امامی، همه رو یه دست خلق بکنه. فکر نکنه خداوند عاجزه. لجعل الناس امتا واحده، اما حکمت این نیست. اگه بخواد خدا این کار رو بکنه یه کار بیهوده کرده، خلق کرده جهان رو، چون همین تو همه رو شیعه خلق کرده. و خود ما ایراد میگرفتیم خدا که خدا برای چی خلق کردی جهان رو؟ مقصد تو چی بود؟ همه که یه دست بودن، شیعه بودن دیگه، یه چیز بیفایده میشد. فایده اینه که خداوند انسان رو جوری خلق کنه که به اصطلاح فلاسفه میگن قوه تکامل توشه، اما بالفعل کامل نیست. آنچه که الان داره زمینه ها تو وجودشه، اما پایین کوه ایستاده، نه نوک قله کوه. پایین کوه میتونه بره بالا، بعد میگه میخوای بری بالا میخوای برو پایین، اختیار به خودش. به شیرینی کار اینه که ما انسان ها دخیل باشیم در سعادت و شقاوت خودمون. خیلی خوب، بعد از اینکه اینه، حالا توی آیه اینو میفرماد ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. حالا که اختیار به انسان ها داده شد، همه تو دین اختلاف دارن الا یه عده کمی، همون شیعیان. وقت به جای اینکه بگه شیعه، فرمود الا من رحم ربک، خدا یه ترحمی به اینا کرده که اینا رو شیعه خلقشون کرده. دنبالش میفرماد و لذالک خلقهم، اصلا مردم برای شیعه شدن خلق شدن. ای کسی سوال کرد برای چی اومدی تو دنیا؟ برای که برن دین رو بشنستن، متدین به دین بشن و دین فقط شیعه شناخته. اینجا لذالک اسم شیعه نیومده توش، اما خب ذالک میخوره به رحمت که در قبلش اومده که الا من رحم ربک، و تو تفسیرش امام صادق علیه السلام فرمان برای ایصال رحمت خلق شدید و این ایصال رحمت فقط مخصوص شیعه هست، اونها هستن که حق رو یافتن و خداوندم رحمتش رو به اونها داره نازل بود. حالا این آیه نیاز به تفسیرم داره، کلمه رحمت تو آیه اومده اما نیاز به تفسیر داره، ولی کن تو سوره انعام عرض شود که اونجا با صراحت ببینید میفرماد چی؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله، مال خداست آسمان ها زنید. کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر عهده خودش واجب کرده نوشته است که رحمتش رو به بندگانش برسونه. لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، ببینید بلا فاصله بعد از که میگه رحمت رو براتون واجب کرده بلا فاصله میگه که همه تون رو جمع میکنه روز قیامت که شکی توش نیست. در واقع این جمله دوم جواب از یک سؤال مقدره، یعنی تا میفرماد خداوند واجب کرد گردن خودش که رحمت رو به شما نازل بکنه، یه سوال میاد تو ذهن ما که خب خداوند کجا رحمت رو به ما نازل کرد؟ خبری نبود اینجا که اینجا ما زحمت رو کشیدیم فوقش رفتیم دین رو شناختیم، حالا اون رحمت که میخواست به ما نازل بکنه کو؟ جواب این سوال اینه که اینجا نیست، تو قیامت. ببینید دو تا جمله دنبال همه، کتب علی نفسه الرحمه، خدا هم بر خودش رحمت واجب کرد، خب کو؟ اگه اینجاست کو؟ دنبالش میفهمون لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی، اونجاست. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. این آیه 12 سوره انعام خیلی زیبا بحث قیامت رو به این شکل اثبات میکنه که خداوند چون رحمت بر خودش واجب کرده بدانید قیامتی در کار، میرید اونجا، اونجا رحمتشو بهتون میرسونه. البته معلومه که وقتی انسان توجه به قیامت پیدا میکنه باید فرمان خدا رو اینجا عمل بکنه تا اون طرف رحمت رو کسب بکنه. از هوا و هوس انسان باید بگذره اینجا، از معصیت باید بگذره، صرف نظر بکنه، بندگی خدا رو باید انجام بده. پرنده ای که سبک باله سبک باره، ولی این پرنده را اگه بارش رو سنگین کردن یه سنگ به پاش ببندن چی میشه؟ نمیتونه دیگه پرواز بکنه. سبکبالی لازمش سبکباریه. انسان هم اگه خواست به خدا برسه پرواز بکنه به اوج معنویت برسه باید هوا هوس رو بگذاره کنار، خودش سبک بکنه. او آیه 37 یا 38 سوره توبه است، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض، چی شده وقتی بهتون میگن برید در راه خدا جنگ بکنید ثقیل شدی رو زمین؟ این سنگین شدن مال چیه؟ هم گناهانه، گناه انسان رو سنگین میکنه. وقتی بهش میگن بلند شما رو در راه خدا جنگ کن، نشسته میگه نه حالا هوا گرمه هوا سرده حالا محصولات هم چی، حالا با فلانی من قول دادم چی، هیچ شروع میکنه بهانه میاره. استاقلتم الی الارض، منشأ استقیل شدن چیه؟ حب دنیا. ارویتم بالحیات دنیا من الاخره، آیا پسندیدید زندگانی دنیا رو به جای آخره که استقیل شدید رو زمین؟ مفهوم آیه اینه که اگر انسان حیات آخرت رو ترجیح داد به دنیا دیگه ثقیل رو زمین نمیشه، تا یه تکلیف رو گردن کرد فوری بلند میشه حرکت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از قیامت اینطور یاد میکنن که در اونجا نجل مخففون، اونایی که سبک بارن بارشون سبکه، اونجا نجات پیدا میکنن. یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام خیلی زیباست: تخففو تلحقو، همین دو کلمه است، خفیف کنید خودتون رو تا ملحق بشید، اگه میخواد به مقصد برسید بارتون رو کم کنید. اون دعایی که در مسجد زید وارد شده، کنار مسجد سهله، مسجد کوچیکی است به نام مسجد زید، تو مفاتیح الجنان یه نصف صفحه دعا راجع به این مسجد زید آمده، خیلی دعای پرمعنایی هم هست، زیباست. هر وقت یه زمانی حال داشتید میخواستید به خدا مناجات کنید و گریه بکنید، بهترین مناجات کوتاه همینه، بخونید مضامینشو مسلط باشید، خیلی مضامین عالی است، نصف صفحه بیشتر نیست. اونجا میگیم که خدایا من نگرانم از قیامت خودم، که وقتی به من گفته میشه برید به سمت بهشت و جهنم، بعد از روی صراط رد بشیم، نمیدانم اونجا که مردم دو دسته میشن، یه عده از پل صراط میافتن پایین، یه عده نه رد میشن، اونایی که سبکبارن رد میشن، اونایی که سنگین بارن یعنی گناه میافتن پایین. وقت عبارت اون دعا این است: افمع المخفین عجوزو، عجوزو یعنی رد میشن، افمع المخفین عجوز ام مع المثقلین احد، نمیدونم آیا با اون سبکبارا من میتونم رد بشم یا نه، خدای ناکرده با کسانی که مثقل هستن، سنگین کردن بار خودشونو، میفتن پایین. دلیل چهارمی که برای اثبات معاد ذکر کردن، این دلیل چهارم رو بیشتر اشراقی ها دنبالش هستن. اشراقیین دنبال تصفیه باطن هم، کلن مسلکشون اینه که میگن دل پاک بکن تا بفهم. آدم که گناه میکنه از خیلی چیزا محرومه، نمیفهم، اصلا درک نمیکنه. حتی استدلال علمی هم براش بشه، استدلال علمی رو به کمک عقل میفهمه، اما اطمینان نمیکنه، چون نور میخواد، باور کردن یه نور دیگه میخواد، استدلال عقلی تنها اینجا کافی نیست. لذا اشراقی ها، حالا من مبناشون رو قبول ندارم که اصلا اونا استدلال رو زیر پلش میزنن، میگن استدلال به درد نمیخوره، اونو نه، دین ما اینو نمیگه، دین ما اصلا یه دین استدلالیه، عقلیه، همه پایه‌های اصول دین ما رو عقل میره جلو. ما تو باید دقت کنیم که این عقل باید کنارش نور باشه. مثال بذارم، لامپ ماشین رو اگه خواست جاده رو روشن بکنه باید گلالودن نباشه، ولی نور کارش روشن کردنه، شما لامپ روشن کنی خب جاده روشن بکنه، اما این شیشه اگه گلالود باشه چی؟ نور نمیره جلو، یه کم میره. عقل انسان هم در واقع نوره، باید جاده زندگی رو روشن بکنه، اما اگه فضای ذهن آلوده شد به گناه، این نور کارایی نداره، هم تو ذهن دور خودش میچرخه. یه اشراقیین تو بحث توحید، یکی از دلایلی که میارن برای اثبات توحید بحث فطرت، که قرآن کریم هم از راه فطرت میره جلو و بیان میکنه که فطرت الله التی فطر الناس علیها، اصلا خداوند فطرت انسان رو توحید خلق کرد، یه جوریه که دل انسان میخواد یه خدا بیشتر نداشته باشه، اگه بفهمه دوتا خدا داره بدش میاد. حالا میگه چطور این مسیحی ها سه خدایین یا یهودی ها دو خدایی یا بعضی دیگه، اینا فطرتشون رو بستن، ولی خود این مسیحی ها تو کشورشون بینید چند تا رئیس جمهور دارن، تو استاناشون بینید چند تا استاندار دارن، تو مدارسشون چند تا مدیر دارن، ببینید دیگه هیچ جا ما تو دنیا صلاح نداریم که ولو یه مدرسه دو تا مدیر یه اداره دو تا رئیس داشته باشه. ندارن اینا، همه به خاطر اینه که میخوان اون فرمانده اصلی یکی بیشتر نباشه، تصمیم گیر یکیه. فطرت انسان اینه، میخواد اعمال سرش یکی باشه. حضرت یوسف به اون برادر زندانیش هم میگفت اربابون متفرقونه خیرون، چند تا رد داشته باشی متفرق بهتره، ام الله الواحد القهار، یه خدا داشته باشی که قهار هم باشه قدرتمند باشه. ببین فطرت کدوم هم میپسنده. اون فطرت توحیدی انسان فطرت معادی هم هست. دلیل چهارمی که برای معاد اثبات میشه از فطرت، متو فطرت میدونید باید پاک باشه، و الا اگر فطرت رو کشتیم چه بسا انسان میره دنبال دو تا خدا، سه تا خدا رو میپرسته حواس جمع نیست. فطرت اگر چیزی زمیمش نشه ازش سوال کنی چند تا قابل سر میخوای؟ یک. راجع به معادش هم همینه، فطرت انسان میپسنده و میخواد که این جهانی که الان توشیم دنیا اینجا آخر کار نباشه. وقتی به دل مراجعه میکنیم میبینیم اونو میپسندیم، ولی تمام شدن یه چیز بی خودی میشه انگار. میگیم اه پس همین شب و روز که امروز و شب یه چند سال اینجا زندگی کردیم خورد و خوابیدیم و بعد تمام شد. به خصوص من برای اینکه حساس بکنم ذهنتون رو یه مثال میذارم. یه کسی رو فرض کنید که 80 سال عمر کرده دچار سرطان میشه، میره دکتر، دکترم میگه که شما 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، معالجه هم امکان نداره، 6 ماه دیگه بیشتر نیست. این میاد بیرون و یه مقدار دست و پا میکنه این ور اون ور، پزشکای دیگه اطبا رو همه همینه بهش میگن، میگن هیچ قابل معالجه نیست، سرطان سرایت کرده به بدن، 6 ماه حد اکثر بیشتر زنده نیست. یه دقتی بکنید، این آقا 80 سال عمرش ممکنه با غفلت گذرونده باشه، اما واقعش توی 6 ماه میخواد چیکار بکنه؟ چون میری تو فکر که اگه این 6 ماه رو میخواد مثل اون 80 سال بگذرونه یه چیز بیخودی میشه. مثلا بگه که خب 6 ماه هم خب میخوام روز و شب کنم، شب و روز بکنم تمام بشه، میگه همین؟ اصلا خودش هم باورش که نمیاد ممکنه 80 سال با غفلت رفته جلو. یه مقدار مثال برای این که تیزترش بکنم این کارو میکنم. پزشک بهش میگه که شما یه ماه بیشتر زنده نیستی، اما اگر یه عمل جراحی بکنی یه ماه میشه 6 ماه، 6 ماه دیگه فوت میکنه. عمل جراحی چقدر پولشه؟ مثلا میگه 100 میلیون پولشه، مثال میزنم. تمام زندگیش این حاضر است بفروشه 100 میلیون خرج بکنه برای اینکه یه ماه عمرشو بکنه 6 ماه. اینا دارم مثال دارم برای اینکه یه خرجی هم بکنه پول بده. بعد حالا ازش پرسید که خب حالا این 100 میلیون دادی برای چی؟ این 6 ماه میخوای چیکار بکنی؟ 100 میلیون مال ورثه بود، زنبسته اونا چش دوخته بودن سالها که این پول دستش برسه، تو ازش همه رو خرج کردی برای چی؟ میخوای 6 ماه چیکار بکنی؟ راستی شما قبول میکنید ازش که بگید من میخوام بخورم و بخوابم یه مقدار تفریح بکنم؟ اینجاست که انسان فطرتش بیدار میشه. ممکنه 80 سال خورد و خوابید، اما اون لحظه ای که میاد یه پولی دار، یا اون لحظه که میاد دیگه آخر کاره 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، وقتی که مدتا میبینید که به فکر میفته، تازه میفهمه که اینجا آخر کار نیست، دارد میره یه جای دیگه، باید دستش خالی نباشه. قرآن کریم راجع به توحیدش بحث کشتی رو مثال میزنه، توحید فطری رو اینطوری مثال میگه فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. همچی که سوار کشتی میشن وسط دریا جونشون رو تو خطر میبینن و از غفلت در میاد، این خدا رو خالصانه صدا میزنه. این همین بود که رو خشکی که بود اصلا کاری با خدا نداشت. خب بله همینه، یعنی فطرت قاطیه تو دنیا رفته، همچی که میاد رو آب زیریفا شل میشه، مرگ و جلو چشمش میبینه، داد میزنه، فریاد میزنه، میگه خدا خدا خدا، ایش صدا میزنه. بعد هم میفرما وقتی نجاتش دادیم رفت تو خشکی دوباره یادش میره، فایده هم یشرکون مشرکون. خب این آیه 65 سوره عنکبوت رو ببینید، مشابه همین رو اشراقیین راجع به معاد استدلال میکنن، میگن قیامت هم تو فطرت انسان گنجونده شده، که البته اونایی که پاکن میفهمن، یا پاک نباشد اما مضطر بشه. اون مثال استرا رو زدم که متوجه بشید چیه، اونایی که پاکم نیستن به استرار که رسیدن بیدار میشن. استدلال پنجم، استدلال پنجم بحث حرکت تکاملی انسانه. این بحث قبلا وجود نداشته، تقریبا فکر میکنم از زمان ملا صدرا به این طرف این بحث وارد شد، چون قبلش فلاسفه اعتقاد نداشتن به اینکه حرکت در جوهر وجود داره، حرکت رو در اعراض میدونستن. حالا اعراض یکی دو تا سه تا تا چهار تا، دیگه علامه طباطبایی در کتاب فلسفه اومدن عرض رو تو چهار تاش میگن حرکت هست. من چون بحث علمیه نمیخوام واردش بشم، فقط اشاره میکنم بر عزیزانی که با اصطلاح فلسفه آشنا هستن. ملا صدرا کاری که کرد این بود که اومد گفت این حرکت در جوهر هم هست، یعنی ذات شی حرکت میکنه و این حرکت به سمت کمال میره جلو. اگر ما اون بحث رو مسلط بش باشیم، یکی از راه‌های اثبات معاد همینه. حالا من یه اشاره هم بکنم، ابن سینا در کتاب شفا تو بحث معاد که میرسه، ایشون یه جمله ای داره، میگه که اگر ما معاد رو نتوانستیم جسمانی اثبات بکنیم، جسمانی یعنی همین جسم و روحی که اینجا هستیم، نه جسم بدون روح، چون بعضی میگن معاد روحیه، اصلا جسم دیگه ناپدید میشه، اون طرف فقط روح ماست. نه، ما معتقدیم که به همین قیافایی که اینجا هستیم، همین چیه که الان جسم روحیم، که اسمش هم دارن معاد جسمانی. منظور ابن سینا میگه اگر ما نتوانستیم اثبات بکنیم معاد جسمانی را، با دلیل عقلی نتونستیم اثبات بکنیم، اعتماد میکنیم به قول صادق مصدق، یعنی پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اون انسانی که راستگو بودن و راستگو بودنشون هم تصدیق شد، خدای متعال تصدیق میکنه پیامبرش رو، و مردمی هم که با پیامبر هشت و نشتشن همه تصدیق میکنه، حتی دشمنان. جالبه، دشمنانی که پیامبر رو قبول نداشتن راستگویی او رو اعتراف میکنه. حالا من تشبیه نمیخوام بکنم، اما اخیراً هم سید حسن نصرالله رو دیدید که یکی از القابی که براش گذاشتن میگفتن او صادق است. خود اسرائیلی ها میگفتن این قولی که میده راستگوه و به قولش وفا میکنه و پیشبینی هم که میکنه محقق میشه. تا به حالم چقدر پیشبینی کرد که محقق شده، لذا حتی دشمنان هم اعتراف میکردن که یه بار گفت ما کشتی ناو جنگی اسرائیل رو گفت خواهیم زد، اول اعلام کرد چند دقیقه بعدش هم زد، که اینا باورشون نمیشه ناو جنگی اصلا سپر موشکی داره و دفاع میکنه از خودش، زدند و نابودش کرد، رفت تو قعر دریا. تو خیلی جا دیگه ناویشون اینطوره. اما حالا گفتم نمیخوام تشبیه بکنه، یه روز نبی گرامی فرمودن به دشمنانی که نمیپذیرفتن رسالتشونو، فرمودن اگه من بگم پشت این کوه دشمنانی هست میپذیرید یا نمیپذیرید؟ گفتن بله، ما شما رو صادق میدونیم، میدونیم دروغ نمیگه. عجیبه، پیامبر اینطور قبول داشتن، مثلا دروغ تو زندگیشون هیچ وقت نداشتن. گفتم خب اگه منو راست میگی خب من دارم به تو خبر میدم، میگم بعد از این جهان اون طرف بهش جهنمی هست، مجازات میشید، مکافات چی؟ به اینجا که میرسید و از یه طرف نمیتونستن بگن دروغ میگی، از اون برم شیطان آنچنان توشون نفوذ کرده بود که میخواستن ادامه بدن همون شرک و بت‌پرستی خودشون. حالا ابن سینا میگه اگه ما نتونستیم معاد جسمانی را اثبات بکنیم به قول پیامبر اعتماد میکنیم، اون صادق مصدق به قول او اعتماد میکنیم، او گفته معاد جسمانی ما میگیم چشم. ولیکن ملا صدرا امتیازی که داره این حرکت جوهری ها که مطرح میکنه که در ذات شیء حرکت تکاملی میتونه وجود داشته باشه، میاد این بحث رو مطرح میکنه که این انسان حرکت تکاملش داره میره جلو، اگه با مردن تمام بشه این تکامل هنوز به حد نهایی نرسیده، نهایت وقتیست که بپذیریم یه قیامتی تو کاره، برد اون طرف و بره تو بهش یا اون بره تو جهنم، میگن رسید به حد تکاملش، رسید. اون آیاتی که قبلا هم اشاره کردم 44 نازعات فرمود الى ربک منتهاها، منتهای قیامت به پروردگار رسیدنه. یا مشابهش یا آیه دیگه داریم ان الى ربک المنتها، خیلی عبارت زیباست، حالا اونه که ادبیات عربی رو آشنا هستید، ان الى ربک المنتها دیگه لفظ قیامت توش نیمده، اما المنتهای الف و لام خیلی معنا داره. المنتها، آن چه تو ذهنتون تصور کنید، اگه ما الف و لامش رو موصول بگیریم و عهد ذهنی بگیریم یا جنس بگیریم، منتهای همه چیز به سمت پروردگارتون. خب اینه که بحث حرکت تکاملی انسان رو هم که دقت میکنیم، یا عرض شود آیه 156 بقره که میگیم انا لله و انا الیه راجعون، این همه ما رو به یه نکته واقف میکنه که اگر معتقد به حرکت تکاملی انسانیم باید معتقد به وجود قیامت هم باشیم تا این تکامل اونجا محقق بشه. و اما استدلال آخر، این استدلال آخر هم یه استدلال خیلی زیباییست، آیات متعدد قرآن هم این استدلالش ششم رو کرده. این استدلال ششم یه استدلالیست که عقلی و نقلی قاطیه، یعنی دو تا جمله باید کنار هم بیاریم و اون خلاصش اینه: امکان حی شدن میت. قرآن کریم میگه میت امکان داره زنده بشه، بعدم نمونه میاره، یه نمونه زمستان میاره که درختان میمیرن دوباره بهار، میگه بی ما زندش کردیم، پس امکان داره، نگو محاله، امکان داره، میگه ما از کارا داریم میکنیم. نمونه دیگرش خلقت خودتون، یادتون نره قبلا ما زنده که نبودیم که، خب ما هم نبودیم، اصلا وجود نداشتیم، زنده نبودیم، خب به ما وجود داد، حیات هم داده، چیتون میخوان قیامت انکار بکنیم؟ خدای متعال به روش‌های متعدد این بحث رو جا انداخته تو که اگه بخوام همین استدلال ششم رو خوب بازش بکنم من یک کتاب باید حرف بزنم، این خیلی استدلال عظیمی هم هست چون قرآن هم از این روش خیلی استفاده کرده. من یکی دوتا مثال میزنم. اون دلیل عقلی و نقلی رو مثال عرض میکنم، بعد از سوره یاسین خواستید یکی دوتا آیه خدمت رو میخونم، آیات دیگه هم هست. ببینید یک کسی وزنه برداره، وزنه 500 کیلو رو امروز جلو چشم شما بلند کرد، بعد از شما سوال میکنه آیا من فردا وزنه 400 کیلو رو بلند میکنم یا نه؟ شما یه فکری میکنید دو تا چیز اینجا نیاز دارید. از نظر عقلی میگید بله امکانش هست. عقل ما میگه کسی که امروز 500 کیلو رو بلند کرد 400 کیلو رو راحت تر میتونه بلند بکنه. تا اینجا میشه امکان، امکان دارد که فردا 400 کیلو رو بلند کنه. اما ما بسمون راجع به وقوع نه امکان. آیا فردا بلند میکنه 400 کیلو رو یا نه؟ شما میگید امکان داره، عقل من میگه امکان داره، اما وقوعش رو باید یک کسی که راستگو خبر بده. اون دیگه بحث عقلی نیست، بحث نقلیه. یک کسی باید نقل بکنه، راستگو هم باشه. مثلا خود این وزن بردار اگه آدم راستگویی باشه بگه من فردا وزن 600 کیلو بلند میکنم، یه قسم هم بخوره که مطمئن باشی. چی میگی؟ میگید بله آقا فردا 600 کیلو بلند میکنم. فردا مثلا مسابقه دارید با فلانی، اونجا بناست وزن 400 کیلو بلند، میگید بله بلند میکنه، خودش هم گفته است من این کارو خواهم کرد. اما اگه آدم دروغ‌گویی باشه چی؟ نمیتونید بپذیرید. امکانشو چرا با؟ چون امکان کاری به نقل نداره، امکان مال عقله. آیا امکان داره 400 کیلو بلند کنه یا نه؟ عقل فوری میگه بله، اونو هیچ درنگ نمیکنه، زود میگه بله. اما آیا واقع میشه یا نه؟ وقوع کار به عقل نداره، مربوط به نقله، اونم نقل صادق. دقت کردید؟ این مثال رو دقت بکنید. ببینید قرآن کریم وقتی میخواد معاد رو اثبات بکنه برای ما، هم عقل و هم نقل رو میذاره کنار هم، شما دیگه در دهنتون صفر بسته میشه. ببینید آیات 78 79 سوره یاسین رو بخونم. و ضرب لنا مثلا، اون بنده خدا اومده بود یه مثل زد برای پیامبر. مثلش هم تو تفسیر دیدی دیگه، میگه که یه استخوانی رو آورد خدمت پیامبر. استخوانی بود که مال یه مرده خیلی سال ازش گذشته، اومد جلو پیامبر با دستش استخوان رو فشار داد، استخوان پودر شد. اومد خدمت پیامبر گفت کیت اینه زندش بکنه، این که پود شد و پخش. و ضرب لنا مثلا، قرآن بلا فاصله میگه و نسی خلقه، این ضرب فنیش میکنه فوری، میگه این فراموش کرد خلقت خودش رو. یعنی اگه خلقت قبلش رو یادش بود که قبلا هم نبود و به وجود اومد، دیگه نیمد این حرف رو بزنه. ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، ای کاش یادش نرفته بود. چون یادش رفت، بله اومده است این مسئله میذاره، میگه کیست این ازنه؟ قال من یحیی العظام، کیست این استخونه رو زنده بکنه؟ و هی رمیم، نه که گرد شد پودر شد. قل، ای پیامبر تو جواب بگو. یحیی ها، خوب دقت کنید عقل و نقلش رو میخوام شما جواب منو بدید. قل یحیی ها، بگو زنده می کند اونها را، الذی انشأها اول مره، اون خدایی که اولین بار خلقش کرد. یحییها الذی انشأها اول مره. تو این جمله‌ای که خوندم دو تا استدلال خوابیده. یحییها استدلال عقلی است یا نقلیه؟ اینجا نقلیه، داره خبر میده. خود خداوند که صادق میگه زنده میکنه. الذی انشأها اول مره استدلال عقلیه، یعنی عقل رو قضاوت کن، او خدایی که اولین بار خلقت کرد قدرت نداره دوباره خلقت بکنه. اگه میخوای اشکال تو معاد بگیری، اشکال خودت هم بگیر، پس بگو من نباید اومده باشم اینجا، چطور من خدا خلقم کرد؟ خود نمیتونی به خودت اشکال بگیری که خدا خلقت کرده. وقت تازه حالا تو سوره یاسین اینجا نمیگه که خلقت گذشته بیشتر بود یا آسونتر بود، سختتر بود یا آسونتر، اینو نمیگه. شما مثال 500 کیلو 400 کیلو رو زدم دیگه. در یه جا دیگه قرآن میفرماد و هو احون علی، میگه معاد برای خدا آسونتره، یعنی کار کمتر میبره، نسبت به خلقت قبلی. خلقت قبلی ما هیچی نبودیم اصلا، از هیچی ما رو خلق کرد. اما معاد که دیگه از هیچی که نیست که، معاد از همین موجوداتی است که هستیم، منتو پراکنده میشین و دوره جمع شد. لذا قرآن میخواد بگه که یکیش مشکلتر بود، اون که مشکلتر بود الان ایجاد کرده. اینو که شک ندارید توش که معاد که آسانتر است و هو اهون علیه، اون که آسانتر است چرا ایراد میگیرید؟ از این نمونه تو قرآن خیلی هست، یعنی استدلال عقلی و نقلی ها مندک تو هم کرده. از یه طرف میگه که نگاه کن گذشته خدا کار مشکلتر انجام داده، پس عقل تو میگه ممکن است معادی تو کار باشه، کسی که سخترش انجام داده آسانترش رو میتونه انجام، این ممکنه. حالا این ممکنه است آیا خدا محققش میکنه یا نه؟ باید ببینیم خود خدا خبر داده یا نه. بله یحیی ها، این خبر است. ای پیان بینا بگو که خدا زنده میکنه، این کار خواهد کرد. حالا اگه کسی تونست نسبت دروغ به خدا بده، بگید این یحیی که خدا گفته است عمل نمیکنه، خیلی خوب میتونه معاد انکار بکنه که دوره نمیشه. یعنی این بحث دوره میده تو توحید. ما الان بحث معاد داریم میکنیم. تو توحید باید خدا رو بپذیریم، صادق بودنش رو بپذیریم، قادر بودنش. بحث توحید اگه کسی پذیره معاد نمیتونه انکار بکنه، با یه دلیل عقلی و نقلی کنار هم میذاره. عقل انسان میگه خدایی که کار سخت‌تر انجام بده کار آسان‌تر رو ممکن است انجام بده. نقل که قرآن باشه، کلمات اهل بیت علیهم السلام، اینا بلافاصله میگن خداوند کارو خواهد کرد، شکی هم توش نیست. قرآن هم هی تکرار میکنه لا ریب فیه. حالا من این آیات سوره حج آیه 5 سوره آیه یه مقدار مفصلی هم هست، ببینید. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شما تو شک از قیامتی، شکتون اینطوری برطرف بکنید. چطوری؟ فانا خلقناکم من تراب. ببینید بحثو میاره رو خلقت قبلی، میگه ما شما را از خاک آفریدیم، وقت که نبودید هیچی نبودید، خلقتون کردیم دیگه، نه گوش داشتید نه استخون، هیچی نداشتید، ما ایجاد کردیم دیگه. خلقناکم من تراب ثم من نطفه، بعد از نطفه شما رو به وجود آوردیم. خب نطفه چطوری از خاک به وجود اومد؟ نطفه که نمیشه از خاک به وجود بیاد، معلومه خداوند داره دخالت میده توش دیگه. نطفه موجود زنده ایست توش. ثم من علقه، بعد علقه کردیم، یعنی خون بسته شده. این کار خداست دیگه، نمیتونید شما بگید که نه خیر ما این کار انجام دهیم، ما که نمیتونیم. ثم من مرغه، بعد از یک گوشت نر، مخلقه و غیر مخلقه و غیر مخلقه. حالا اون گوشت گاهی مخلقه است، یعنی دارای یک شکل خلقتی داره، گاهی هم نه بدون شکله. لنبین لکم، ما این کار انجام دیم تو براتون آشکار بکنیم. آشکار چی؟ حکمت خودمون رو، قدرتمون رو، علممون رو، اینا رو براتون واضح بکنیم. و نقر رو فی الارحام ما نشاء، یه چند ماهی ما تو رحم مادر نگه میداریم این بچه رو، الا اجل مسمى، تا یه زمانی که فرا میرسه دیگه تمام شه باید بیاد بیرون. ثم نخرجکم طفلا، بعد از اون شما رو خارجتون کردیم در حالی که بچه بودی، یه طفل کوچک بودی. ثم لتبلغوا اشدکم، بعد برای اینکه برسید به هدف خلقت شما، شما رو به حد بلوغ و رشد رسوندیم، اومدید حدی که عقلتون دیگه کاملا درک میکرد. و منکم من یتوفا، بعضیتون هستید که خب میمیرید، یعنی تو همون سن جوانی. و منکم من یرد الی ارذل العمر، یه دسته هم هستید از شما که میرید تا پایین ترین مرحله زندگی عمر. پایین ترین مرحله یعنی خیلی پیر. اونایی که خیلی پیر میشن که دیگه چیزی در وهم از اطرافشون زیاد متوجه نمیشن. لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، این یه استدلاله که اینجا میکنه، دنبالش تو همین آیه یه استدلال دیگه برای قیامت میگه و تر الارض حامده. شما زمین رو میبینی که حامده است، یعنی هیچی نداره، خشک و خالی. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، وقتی آب برش نازل میکنیم میبینیم که اینا به حرکت میفته، یواشهای سرسبز میشه و ربت گیاهانی درش رشد میکنه و انبتت من کل زوج بهیج، میرویاند از هر جفتی گیاهانی که بهیج یعنی مایه سرور و نشاط انسان، وقتی نگاه میکنه لذت میره طبیعت که صد خرمه. خب ببینید داره میگه امکان دارد زمین مرده متلبس بشه، لباس حیات بگیره، امکان دارد خاک تبدیل بشه به یه انسان، خاکی که مرده است تبدیل میشه به نطفه و بعدم یه انسان زنده. دو تا استدلال تو اینجا میکنه، همش از یه سنخه. میگه این امکان شما ببین که امکان داره بعدم واقع شده، اگه شما در شک از بعثید و نمیدانید مبعوث میشید یا نه، به این دوتا مثال دقت بکنید. خب این دوتا مثال یه استدلال عقلی داره توش، یه استدلال نقلی. استدلال عقلیش اینه که میگه ببین خدای متعال خلقت گذشته شما رو انجام داده، یا تو طبیعت رو ببین، زمستان و بهار رو ببین، مرده رو خدا زنده میکنه دیگه، چطور میگه نمیتونه قیامت رو برپا بکنه؟ عقل فوری میگه چرا، میشه، امکان داره، این امکانشه. بعد استدلال نقلی هم کنارش میذاریم، میگم خب خدای متعال وعده داده که شکی در قیامت وجود ندارد. خب البته این آیه 5 سوره حج رو میشه برای کلام ملا صدرا هم بهش استدلال بکنه، و استدلال پنجم که میگفت حرکت تکاملی، میشه به همین آیه استدلال بکنه، میگه ببین خاک حرکت تکاملی داره میاد تا انسان میشه و بعد این حرکت تکاملیش ادامش تو قیامته. اگر ما اون بحث وجود تکاملی هم کسی بخواد این کارو به این آیه استدلال بکنه میتونه، ولی کم ظاهر آیه استدلال پنجم نیست، استدلال ششمه که گفتم امکان این که یک موجود مرده رو خدا زنده بکند وجود دارد، مرتبا واقع کرده. ببینید تو جهان طبیعت مرتب مرده رو زنده میکنه، خواب یه نمونه از مرگه که فرمود نوم اخو الموت دیگه، اونم یه نمونه شد، حتی نمونه کوچکش که انسان روح موقتا از بدنش میاد بیرون دور بر میگرده، کار خداست، از این کار مرتب داره انجام میده. چطور میخواید بگید خداوند نمیتونه؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این ملاقیه تو قیامت دیگه، بالاخره خدا رو حتما ملاقات خواهید کرد. امیدوارم که این بحث امروز ما حالا خیلی عجله کردن که مجموع استدلال هایی که در کتب آمده است رو به طور فشرده یه دور استدلال قیامت رو خدمتون عرض کرده باشن. اثر زیادی تو زندگی داره. ببینید قرآن راجع به کسی که تو معامله خیانت میکنه، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وقتی داره میگیره کالا رو کامل میگیره، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی جنس میفروشه کم میفروشه. حالا میخواد اینا بترسوندش، چی میفرماد؟ الا یظنو، نمیگد الا یتیقنو، خوب دقت کنید، نمیگد آیا این یقین نداره یه قیامتی تو کاره، نه، میفرماد آیا گمان نمی کنه یه قیامتی هم تو کاره. ما رو تکون میدهید آیه شریفه، الا یظنو اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم. این معناش اینه که اگه انسان گمان ببره قیامتی تو کاره، خودشو جمع میکنه، گناه نمیکنه، تا چه رسد به اون وقتی که به یقین برسه. میخوام عرض کنم اون کسانی که اهل این جلسه ها نیستن حداقل باید گمانش رو داشته باشن یه قیامتی تو کاره. به خاطر گمانش باید خودش رو پاک نگه داره. عمر تمام میشه، گمان میبره یه قیامتی تو کاره، اون طرف ازش سوال میکنه. راننده یقین نداره پلیس تو وسط راه جلوشو میگیره، کارت ماشین گواهینامه رو ازش میخواد، اما احتمالشو میده، گمان داره. به خاطر گمان چیکار میکنه؟ خودشو آماده میکنه دیگه. به خاطر آسوده مسافرت میکنه. کسانی که گمان دارن خودشون آماده میکنن برای قیامت. امیدوارم بحث امروز ما باعث بشه ما رو به یقین برسونه، یعنی روی استدلال بشین فکر بکنی، و کسی که یقین رو باور بکنه دیگه چطور میتونه گناه بکنه؟ چطور میتونه ظلم بکنه؟ خیانت به کسی بکنه؟ میتونه؟ اینه که مرحوم پدر ما میگفتن این کسی که تو معامله خیانت میکنه، اون میگه کلا گذاشتم سر این کسی، میفرمایند کلا سر خودش گذاشت. خیلی قشنگ ساده میگفتن این سر خودش کلا گذاشت، چون معامله تمام شد رفت، اون سود ظاهری هم که گرفت خورد و تمام میشه، بعد میدید اون طرف چی براش میمونه؟ روسیاهی براش میمونه. از مرحوم آیت الله کرمانی نقل کردن که یک کسی خیلی وسواس داشت تو بحث قیامت، وسواس شدید، وسواس تو این معنا که مواظب بود یخ کسی به گردنش حقی پیدا نکنه، یخ کوچکترین مثلا دستی میذاشت به لباس یک کسی، میرفت ازش حلایت میطلبید که آه شما رازوش من که این خیلی حساسه، گایم سر تا رضایت اینا را جلب کنه، حساس شده بود، آهی رضایت افراد را جلب میکرد. آیت الله کرمانی فرموده بودن میدونید این به خاطر چی اینطور وسواس پیدا کرد راجع به قیامت؟ این قیامت مزنونشه، یعنی رسیده به یه جایی که گمان کنه قیامت تو کاره، این حالت بهش دست داده. خیلی عبارت عالمانه است، دو پهلو هم هست، هم میخوان بگن گمان با انسان یه همچین کاری میکنه، هم میخوان به اون شنونده ها بگن شما گمانش هم هنوز برای خودتون درست نکردید، خودتون دارید به قفلت میزنید، ولی اگه شما هم گمان داشتید حساس میشدید. چی تو حساس نیستید؟ امیدوارم خدای متعالم کمکمون بکنه، این صحبت امروزمون ما رو نزدیک بکنه یا به خود مرحله یقین به قیامت انشاءالله برسانه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یقین به قیامت لازم نیست سن انسان بره بالا. امروز از حضرت قاسم سلام الله علیه بخونم که ببینید یک نوجوان سن بالا نیست، اما اونچنان قیامت رو باور کرد، داره میبینه که شهادت رو میگه شیرین تر از عسل برای منه. تو عمل هم نشون داد، چون خیلی ها ادعا میکنن اما به عمل که میرسه نشون میده اینطور نیست، ادعا کرده بود اما تو عمل نشون داد. روز عاشورا نوشتن اومد پیش عموی خود و اصرار کرد، امام اول نمیخواستن، بالاخره این فرزند برادرشون بود، امانت برادره، یادگار برادرشونه، اما وقتی پافشاری او رو دیدن اجازه دادن. نوشتن وقتی وارد میدان شدن آنچنان شور و اشتیاق شهادت در وجودشون بود که متوجه بند نعلین خودشون نبودن، یکی از بندها در آمده بود اما فقط توجهشون منحصر به جنگ و مبارزه و شهادت بود. جمال او مثل پاره ماه می درخشید در حالی که سن خیلی کمه، دشمن جسارت کرد، بعضی گفتن سن او کمه راحت میتونیم او را از پادر بیاوریم. لذا جرأت پیدا کردن، بعضی اومدن جلو، اما هر کس آمد کشته شد. بعضی گفتن حدود 35 نفر رو به هلاکت رسوند. کم کم سر و صدای بعضی بلند شد، گفتن این خاندان کوچک و بزرگ ندارن، سن کم و زیاد ندارن، این خاندان همه شجاعت رو از یک جا گرفتن، شیران یک بیشه هستن. چه کردن؟ ناجوان مردان چند نفر دور او را احاطه کردند و حمله کردند. یکی شمشیر می زد، یکی نیزه می زد. تو وقتی روی زمین افتادم صدا زدن عمو جان، منم رفتم خدا حافظ. امام با سرعت آمدن، دشمنان وقتی دیدن امام دارن میان فرار کردن، از دور ایستادن تماشا کردن ببینن چه میکنه. وقتی گرد و غبار فرو نشست، دیدن امام سر قاسم و به دامن گرفت. حضرت قاسم سلام الله علیه دارن باجونو به زمین میکشن، در حال جان کندنن. امام صدا می زدن فرزند برادر، سخت است بر عموی شما که عموتون رو صدا بزنید اما دیگه نتواند جواب شما رو بدهن، یا اگر جوابتون رو بدهن دیگه سود و فایده ای براتون نداشته باشه. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.